السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره حکمرانی علوی بر مبنای نامه های امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بود. رسیدیم به دهمین نامه که باز از نامه هایی است که حضرت به معاویه نوشته، و این نامه رو قبل از سید رضی نصر ابن مزاحم در کتاب صفین آورده. ابن عساکر هم در تاریخ دمشق در شرح حال معاویه از این نامه یاد کرده، و البته نامه مفصل تری است که در کتاب تمام و نهج البلاغه صفحه 834 این نامه به طور کامل آمده. زارن جز همون نامه های اولیه است که در قصه صفین امیر المؤمنین برای معاویه نوشته، و حالا طبق شرح ابن میسم میگه آغاز نامه این گونه است، ترجمهشو میخوانم: از بنده خدا علی فرمان روای مؤمنان به سوی معاویه ابن ابی سفیان سلام بر آن که پیرو هدایت باشد. خیلی ظرافت خاصی داره در نامه حضرت، سلام بر کسانی و کسی که پیرو هدایت است. همانا من با نوشتن این نامه به تو خدایی را می ستایم که جز او خدایی نیست، اما بعد دیدی که دنیا در زمان گذشته چه کارها و دیگرگونی هایی بر سر اهل خود آورد، و بهترین باقی مانده از دنیا همان است که در گذشته بندگان نیکوکار از آن کسب کردند، و کسی که دنیا و آخرت را با هم مقایسه کند در میان این دو فاصله بسیار دوری را مشاهده خواهد کرد. ای معاویه، بدان که تو ادعای امری کردی که شایسته آن نبودی و نیستی، نه در گذشته و نه در آینده، نه در این زمین حرف روشنی داری که نتیجه داشته باشد، و نه شاهدی از کتاب خدا و پیمانی از پیامبرش. خب این ابتدای نام است، بعد بقیه نامه رو که سید رضی در نهج البلاغه آورده، که ما اجازه بدید بقیه نامه رو از روی نهج البلاغه بخوانیم. نامه اخلاقی است، اما اخلاق در واقع سیاسی است، اخلاق حکمرانی است، و از این نامه واقعا استفاده خیلی دقیقی حکمرانان میتونن ببرن، چون حضرت داره به یک استانداری که منطقه وسیع مثل شام دستش بوده، او رو به آخرتگرایی و پرهیز از شیطان و دنیاگرایی داره نصیحت میکنه. و این بلایی هم نبود که اختصاصا برای معاویه باشه. عزیزان، همه ما امثال معاویه و یزید و امرعاص و این شخصیت ها رو لعن میکنیم، ولی مگر حالا این شخص معاویه موضوع بحث است، یا شخص مثلا یزید موضوع بحثه، یا شخص امرعاص، یا شخص هر حال حاکمانی که دنیا زده شدن، بلکه نوع بشر این وضعیت و این ویژگی و خصلت رو دارد که اگر مراقب خودش نباشد دچار دنیا زدگی و دوچار آخرت گریزی و غفلت از مبدأ و معاد می شود. یعنی این بلیه ایست که شامل حال خیلی ها میشه، شامل حال مراجع تقلید، شامل حال علمای اعلام، شامل حال ارز کنم پروفسورهای دانشگاه هم میشه. این نیست که خیال کنیم یه وقت میبینی یک انسان معمولی عادی گرفتار این دنیاگرایی نمیشه، ولی یه آیت العظما گرفتار دنیاگرایی میشه. رقیب شکنی، توجه دارید. عزیزان، من در یک جای عالمی رو میشناسم که حتی خرسند نمیشود اگر یادی از علمای مثلا معاصری که فرض کنید 40 سال پیش از دنیا رفتن هم بشود، چون احساس میکنه اگر یاد اون علمای از دنیا رفته دوران معاصر بشود توجه به او کمتر میشود. خیلی دنیا ظریفه و خیلی شیطان معابر نفوذش متنوع و متلون و متعدد است. ازا در این نامه حضرت می فرماید و کیف انت صانع ان ازا تکشفت انک جلابیب و ما انت فی من دنیا قد تبهجت به زینتها و خدعت به لذتها دعت که فعجبتها و قادت که فتبعتها و امرت که فعتعتها. تا اینجا الان من توضیح بدم. حضرت نوه کیف انتصانه، چه کار میخوایی بکنی؟ چه کاری از عهدت برمیاد وقتی که جلابیب جمع جلبابه، جلباب پارچه های بلندی که دیدید این هندی ها تنشون میکنن از بالا تا پایین پوشیده میشه، یا مثلا این دشتاش هایی که عرب ها میپوشن، یا این لباس های مثلا بلندی که خانم ها از سر میذارن سرشون تا زانوشون رو میگیره. عرب به این میگه جلباب، جمع جلابیبه، یعنی پارچه ها و پیرهن های بلند. میگه چه کار چه خواهی کرد وقتی که این لباس های به تعبیری اینجا حالا جلابیب رو اشاره به دنیاست، این لباس ها و پیرهن های بلند زرق و برقی که این دنیا در واقع برتر تو کرده است از شما برگیرد، کشف کنه، توجه از تنت در بیارد. یعنی خلاصه این قدرت، این مال، این من، اون چه که مربوط به دنیاست، حالا اون چه مربوط به دنیاست اعتبار پول، این جلابیب میتونه پول باشه، ثروت باشه، میتونه قدرت باشه، میتونه اعتبار اجتماعی باشه. وقتی اینا را ازت گرفتن میخوای چه کار بکنی؟ چه کاری ازت بر میاد؟ دنیایی که با زینتهاش خودشو جلوه داده، تبهجت به زینتها، یعنی دنیا با زینتهاش جلوه داده. تبهجت به همین معناست، بهج یا بهجت به معنای زیبایی، تراوت. تبهجه یعنی مسرور شدن به سبب زیبایی است، یعنی با زینتش جلوه داده، زینت داده، تراوت داده، شادابی داده به شما. و خدعت به لذتها، و لذتاش تو رو فریب داده. تو خیال میکردی ابدی هستی تو این دنیا با این زیبایی های دنیا. دعوتت کرد دنیا، فعجبتها، اجابتش کرد. و قادت که یعنی زمامداریت کرد، رهبریت کرد، فتبعتها، تبعیتش کرد. و امرت کرد تو را، فعتعتها، تو اطاعتش کرد. خلاصه همراهی کردی با دنیا، این دنیایی که اجابتش کردی، تبعیتش کردی، اطاعتش کردی، فریب داد با این جلوه هایی که داشت. این دنیا وقتی از تنت کنده شد، کیف انت صانع، میخوای چی کار کنی؟ و انه یوشک ان یقفک واقف علی ما لا ینجیک من و مجن. یوشک از ریشه وشکه است، یا وشک بر وزن عشق به معنای تند رفتنه. یوشکو یعنی در واقع یک کاری یا امری خیلی سریع و با شتاب تحقق پیدا بکنه. مجن هم در اینجا به معنای سپر هست. میگه و انهو یوشکو شتاب میکند تو را، تون میرود تو را، ان یقف واقفون علا ما ینجی که منو مجن. یقف واقفون عرض کنم خدمت شما، آقای ابن ابوالحدید میگه مرگ. یقف واقفون یعنی مرگ، توجه داریم. لا ینجی که مجن، مجن هم عرض کردم من سپر اینجا گرفت. اینجا یعنی چی؟ حالا واقفون به معنی مرگ بگیریم، جنگ بگیریم، خلافت بگیریم، حالا اینجا شاید ظهور بیشتر به مرگ داشته باشه، یعنی تعبیر ابن ابوالحدید تعبیر دقیق تریست که وقتی که مرگ با سرعت و تندی مقابلت میسته، توجه دارید، و تو را بر چیزی که از آن هیچ سپری نمیتونه نجات بده، از اون لا ینجی که مجن، یعنی هیچ سپری نمیتونه تو را نجات بده، من از اون واقف، یعنی از اون مرگ، یعنی مرگی که میاد مقابلت، اونم با سرعت، با شتاب، و هیچ سپری، هیچ مانعی نمیتونه خلاصه تو را از این قصه مرگ نجات بده. حالا بعضی گفتن منظور یه دفعه جنگ میاد سراغت و نمیتونی مثلا نجات پیدا کنی، و این نظارن همون معنای مرگه، چون اصلا بحث اخلاقی و مت ناظر به دنیا و آخرت و ایناست. بعد ازن میفرمد فقعس انهاز الامر. اقعس خب صیغه امر از قعس است، قعس یا قعس بر وزن نفس به معنای برآمدن سینه به طرف جلو و فرو رفتن پشت، یعنی از پشت فرو بره سینه بیا جلو، یعنی به معنای عقب نشینی کردن از کاریه. حالا اینجا عزت حاضر ام یعنی امر خلافت، اینجا حاضر ام به معنی خلافته. فقع است یعنی معاویه عقب، که عقب نشینی کن از این امر خلافت، خودتو درگیر این نکن. و خوز اهبت الحساب، بگیر اهبت الحساب رو، آمادگی حساب رو. اهبه به وسائل انجام کاری میگن، ابزار رو میگن اهبه، و حساب هم یعنی حساب الهی. حضرت میفرماید معاویه امر خلافت رو رها کن، عقب بشین از امر خلافت و بگیر آمادگی حساب الهی رو. بله، در این خدمت رو عرض کنم ابن ابوالحدید هم فقط از انحاضر امر رو اینطور معنی کرد، یعنی از آن عقب کش، عقب کش، تقاعس الهی. عرض کنم خدمتون اهبت الحساب رو آمادگی حسابرسی اینجا معنا کرده، تأهبه یعنی آماده گردیدن، جمع اهبه رو هم گفته اهب. خب بعد میگه و شمر لما قد نزل بک، یعنی شمر یعنی سخت کوشیدن، اینجا هم معنا کرده ابن ابوالحدید یعنی شمل، یعنی بکوش، سخت کوشش کن، و سبکبار و سریع باش، توجه دارید. و اینکه خلاصه از ریشه تشمیر، یعنی به معنای جمع کردن، برچیدن، آماده شدن، دامن همت به کمر زدن، و شمر لما قد نزل بک، سخت بکوش، دامن همت بر کمر بزن در برابر آنچه نازل میشه بر تو، حوادثی که بر تو نازل میشه آماده باش. ولا تمکن القوات من سمعک، یعنی گمراهی، قوات به معنای غاوی، جمع قوات جمع غاویه، معنای گمراهی ها. لا تمکن من سمعک یعنی گوش نده به گمراهی ها، اعتنا نکن به گمراهی ها. بعد حضرت می فرماید که و الا، یعنی اگر این اندرزی که به تو گفتم گوش ندی، مراقب دنیا و آخرتت و مرگت نباشی، تف و الا تفعل اعلم که ما اغفلت من نفسک، اگر بی اندرزان گوش ندی من می شناسانم اون چه از خیشتن غافلی، ما اغفلت من نفسک. فانکه، حالا شروع میکنه به شناسون در، فانکه مترفون قد اخذ الشیطان منک ماخذه، تو مترفی، مترف یعنی سرکش، اما سرکشی که زائیده نعمت‌های بسیار، یعنی کسی که نعمت فراوان بهش رسیده، این نعمت فراوان باعث طغیانش شده. مترفین چنین کسانی هست، یعنی متنعمان طاغی و گردنکش. بعضی اوقات انسان اینطور، خدا نعمت بهش میده، نعمت علم، غرور پیدا میده، نعمت ثروت فساد پیدا میده، نعمت قدرت عرض کنم تکبر استکبار پیدا میکنه، نعمت قدرت فرعونش میکنه، نعمت ثروت قارونش میکنه، نعمت علم بلعم و باوراش میکنه، توجه داری، و طغیانگری میکنه. قد اخذ الشیطان من که ماخذه، شیطان خلاصه تو ماخذ تو، محل اخذ تو، شیطان در محل در واقع اون تفکر تو و فکر تو حضور پیدا کرده و تو رو نفوذ کرده. توجه ده، قد اخذ الشیطان من که ماخذه، شیطان به مغز تو در واقع راه پیدا کرده، و بلغ فی که عمله، شیطان به آرزوهای خود درباره تو رسیده. شیطان به هر حال نسبت به انسان ها آرزوهایی داره، آرزوهاش با توی معاویه تعقب پیدا کرده. و جرا من که مجرا روح و دم، یعنی شیطان خلاصه بر تو مسلط شده، به آرزوهای خودش در تو رسیده و مثل روح و خون در سراسر وجودت جریان پیدا کرده. جرا من که، یعنی شیطان، مجرا روح و دم، همونطوری که روح و خون در وجود تو، سراسر هستی تو سریان پیدا کرده، شیطان هم اینطوری ورود و حضور پیدا کرده. بعد حضرت در ادامه می‌فرماید که و متا کنتم یا معاویه ساست الرعیه و ولات امر الامه، حضرت می‌فرماید که ای معاویه، چه زمانی شما ساست رعیت بودید، ولات امر امت بودید؟ کی بودید که حالا دنبال این قدرتید؟ البته ببینید، خب خاندان معاویه یعنی بنی امیه، مثلا عتبه ابن ربیعه فرمانده لشکر سپاه بدر بود، ابو سفیان فرمانده سپاه احد و خندق بود، و اینا جایگاهی داشتن، ولایتی داشتن، حاکمیتی داشتن. پس اینجا حضرت می‌فرمایند و متا کنتم یا معاویه ساست الرعیه و ولات امر الامه، مقصودش چیه؟ که داره معاویه میگه تو چه زمانی سیاست مدار مردم و رعیت و والیان امر امت بودید. خب معاویه میگه ما قبلا بودیم. اینجا حضرت داره به لحاظ تاریخ اسلام بیان میکنه، چون بعدش میگه به غیر قدم سابقن، بدون اینکه پیشی بگیرید در اسلام، ولا شرفن باسقن، باسق یعنی بلند مرتبه مرتفع، بدون اینکه شرافت بلند مرتبه ای داشته باشید، و نعوذ بالله من لزوم سوابق شقا، پناهم برم به خدا از پایداری، لزوم چه پایداری، پایداری سوابق شقا یعنی شقاوت های پیشینتو بخواید دوباره برش پایبند باشی. و احذرو که ان تکون متمادین فی غرت الامنیه، تو را پرهیز میدارم، بر حذر میدارم از این که در طریق غفلت ناشی از آرزوها و آمال درازت باشی. غره یعنی غفلت، امنیه یعنی طمع نفس و آرزوها و اینا، یعنی غفلتی که من الامنیه است، زائیده امنیه و آرزوهاست. میگه حضرت میفرمون احذر که ان تکون متمادیان، بر حذر میدارم تو را که متمادی یعنی مستمر و در واقع ادامه دهنده باشید در غفلتی که ناشی از آرزوهاست. مختلف العلانیت و سریره، یعنی احذر که مختلف العلانیه، ان تکون متمادیا مختلفا، یا ان تکون مختلف العلانیه و سریره، احذر که ان تکون مختلف العلانیه و سریره، بر حذر میدارم تو را که باشی مختلف العلانیه و سریره. مختلف العلانیه و سریره یعنی چی؟ یعنی ظاهر و باطن دو جور باشه، یعنی نفاق داشته باشی. تو رو پرهیز میدارم از این نفاق. خب بعد در بخش دیگری از این نامه دهم حضرت میفرماید و قد دعوت الى الحرب، یعنی تو مرا به جنگ فرا خوندی، فدع الناس جانبا، خب رها کن مردم رو به کناری، وخرج الی، خودتو بیار به طرف خودم، بیا میدان، و اعفل فریقین من القتال، معاف بدار این دو فریق، دو فرقه و دو لشکر را از جنگ، لتعلم اینا المرین علی قلبی و المغطا علی بصره، تا اینجا معلوم بشه چه کسی گناهانش بر قلبی زنگار کرده و چه کسی پرده بر بصیرتش افکنده. خب خوب دقت کنید، حضرت داره معاویه رو به میدان جنگ تن به تن دعوت میکنه، میگه راست میگی، دو لشکر رو بذار کنار، بیا با هم بجنگیم. خب بیا با هم بجنگیم تا چی آشکار بشه؟ یک، چه کسی گناهانش بر قلب زنگار کرده و چه کسی پرده بر بصیرتش افکنده. خب چه ربطی داره این؟ خب ممکنه دو نفر با هم مبارزه کنن، به جنگن، و از قضا باطل غلبه پیدا کنه بر حق، قوی تره، توجه داری، و حق رو به شهادت برسانه. اینجا رابطه چیه؟ چه ارتباطی بین این دو مقوله هست؟ ببینید حضرت به نظر بنده، چون توی جنگ های تن به تن همدیگر رو معرفی می کردن، اشعاری می خوندن، توجه داری، جایگاه اجتماعی و معنوی خودشون رو بیان می کردن، خب تو این جنگ تن به تن این آشکار می شه. ثانیاً افرادی مثل معاویه که به هر حال توانشون در نیرنگه، نه توانشون در جنگیدن، توجه دارید، خب تو جنگ معلوم میشه به هر حال ضعف و اینکه التماس علی بکند که او رو نکشد. و معلوم میشه که این واقعا اگر حقه، خب با کشتن به شهادت میرسی، توجه داری. هم با این گفتار و اشعار معلوم میشه کی بصیرت داره کی نداره، کی حقه کی باطله. هم در عمل این جنگیدن معلوم میشه که خلاصه کی گناهان بر قلبش زنگار کرده. بعد حضرت خودشو معرفی میکنه، فانا ابو حسن، من همون ابوالحسنم، قاتل و جدک، جدش عرض کنم عتبت ابن ربیع است، و اخیک، من قاتل برادرت حنظلت ابن ابی سفیانم، و خالک داییت که ولید ابن عتبه است، شدخن، توجه داری، یعنی این واژه شدخن زیدار و من این معناش، شدخن یعنی عرض کنم شکستن، شکستن یه چیزی که تو خالیه. میگه من قاتل جدت، برادرت و داییت هستم، شدخن یوم البعد، در روز بدر، اما چطور؟ در حالی که شدخن یعنی شکستن یه چیزی که تو خالیه. و این سه نفر که از بستگان تو هستن و در غزوه بدر توسط من علی کشته شدن، توجه داری، این به خاطر این، اینا آدم های توپوری نبودن، خلاصه آدم های توخالی بودن، مایه ای نداشتن. بعد حضرت میگه و ذالک سیف و معی، این همان شمشیر ذوالفقار الان هم دست منه، و به ذالک القلب القا عدوی، با همون قلب یعنی با همون شجاعت قلبی با دشمنانم روبرو میشم. نه اونجا فرمود که حضرت خلاصه بیا با هم روبرو بشیم تا معلوم بشه خلاصه زنگار بر قلب کی هست. تو واقعا تو آدم شجاعی باشی تا آخرین نفس ولو هم کشته بشی، تا آخرین نفس باید بجنگی. معلومه ایمان قوی داری، از این جنگیدن نشون میده ایمان قوی تو. ولی من علی بذالک القلب القا عدوی، با همون شجاعت با همون ایمان قلبی که دارم با دشمنانم روبرو میشم. مستبدلت دینن ولستحدثت نبیان، من نه بدعتی در دین گذاشتم نه پیامبر جدیدی رو انتخاب کردم، و انی لعل المنهاج، من بر همون طریقتم، بر همون روشم، که التی ترکتموها طاعین، که شما ترکش کردید، طاعین هم ترکش کردید، و دخلتم فی مکرهین، با اکراه پذیرفتید، هم با طاعت و رغبت ترک کردید این طریقه نبوی را، هم با اکراه وارد شدید. به هر حال در فتح مکه که سال 8 اتفاق افتاد، چون صلح حدیبیه صورت گرفت و قرار شد زاران 8 سال تا 10 سال چقدر جنگی بین قریش و مسلمانان نباشد، بین مکه مدینه جنگی نباشد، بعد از جنگ‌های مختلف که شکست‌هایی خوردن صلح حدیبیه شد. ولی قریش صلح حدیبیه رو شکست، پیامبر تصمیم گرفت که وارد مکه شود. ابو سفیان آمد، التماس خواهش فایده نداشت، ازد وارد مکه شد و فتح مکه بدون خونریزی انجام گرفت. و عباس عموی پیغمبر هم واسطه ابو سفیان شد، یه امتیازی هم ابو سفیان از پیغمبر گرفت که خانه ابو سفیان خانه امن است، توجه دارید. خب به هر حال پیغمبر چون میخواست این اسلام گسترش پیدا کنه، چون اصلی ما داریم در حکمرانی اصل تقدم صلح بر جنگ، و پیغمبر این اصل رو در این قصه و همه جا پیاده کرد. میفرماید شما ترکتمو این طریقت را ترک کردید تا این و دخلتم فیه مکرهین. بعد عرض کنم خدمتتون در آخر این نامه هم حضرت داره و زعمت انک جئت فائرن به دم عثمان. شما تو گمان کردی که خونخواه خون عثمانی. ولقد علمتش حیث وقع دم عثمان فطلبه من هناک ان کنت طالبن. اگر طالب خون عثمان هستی خود طلب کن از همون جایی که ریخته طلب کن. اگر واقعا طالب واقعی هستی ببین کیات خونشو ریختن. خود طلحه، زبیر، برو از بنی تمیم و بنی اسد خونخواهی عثمان را فرا بگیر، چرا جای دیگه میری؟ فکر انی قد رأیت توجه من الحرب، گویا میبینم تو را که زجه میکشی از جنگ. ازا عزت که وجیج الجمال بالاثقال. میبینم خلاصه در رویارویایی با جنگ زجه و ناله میکنی مثل شتران سنگین بار. این اسقال یعنی وزن سنگینی که روی شتر میذارن. شتر یه ناله میکنه که به هر حال با زبان بی زبانی میگه بارم سنگینه. میگه عوض که، یعنی تو در واقع این ناله رو میکنی زجیج جمال یعنی در واقع شتران، چون جمال جمع جمله، بل اسقا شتران سنگین بار. و کأنی به جماعت که تدعونی جزعا من الضرب المتتابع و القضاء الواقع. میفرماید حضرت گویا تو را مشاهده می کنم که با جمعیت خود بر اثر ضربات و ور من الضرب المتتابع، یعنی زدنهای پشت سر هم، ضربات پی در پی و پشت سر هم، و القضاء الواقع یعنی فرمان حتمی، میبینم که خلاصه ناله میکنید و با جمعیتتون خلاصه به خاطر این گرفتاری که دارید ناله میکنید. و مسارع بعد مسارع یعنی زمین خوردن پشت سر هم، یه گروه تو میفته گروه دیگه پشت سر رو. الی کتاب الله و یه کافرتون جاهده، مرا به کتاب خدا دعوت میکنی در حالی که و یه کافرتون جاهده، جمعیت تو به کتاب خدا کافرن. و مبایعتون حائده، یا اینکه بیعت خود رو شکستن. با این وضعیت میخواید مرا به کتاب خدا، چون ظاهرا مرحله است که بیست که قرآن ها رو هم سر نیزه گذاشتن، از این مطلب این استفاده میشه. خب این عرض کنم خدمتتون نامه دهم چند تا اصل مهمی داره. اولا من یه اصلی رو از نامه نهم فراموش کردم بگم، اصل پاسخگویی به شبهات خصم. یه اصله اینکه وقتی دشمن شبهه‌ای رو مطرح میکنه آیا باید پاسخ بدیم یا نه. با خود دشمن پاسخ دادن، با خود اون مثلا معاویه شبهه رو پاسخ دادن شاید اثری نداشته باشه، فایده بخش نباشه، اما برای مردم چی؟ چون نامه ها رو وقتی معاویه مینوشت و امیرالمومنین جواب میداد یا نامه ابتدا میشد، نامه خونده میشد برای اصحاب، لااقل برای فرمانده ها میخوندن و طبیعتا نامه وقتی قرائت میشد شبهاتی ممکن بود در ذهن ها بره و لذا باید پاسخ شبهات داده بشه تا حداقل اطرافیان امام گرفتار شبه نشن و حتی بعضی از یا حالا همه اطرافیان معاویه هم بدونن پاسخ این شبهات چیست. اما نسبت به نامه دهم یک اصلی که استفاده من میکنم اصل هدایتگری است، حتی برای دشمن. عزیزان بعضی خیال میکنن اصل اولی در برابر دشمن مهاجم جنگه، جنگ و درگیریش. مثلا تو همین قصه افغانستان که الان پیش آمده، طالبان خیلی جالبه، بعضی از کسانی که در جنگ داعش وحشی آمریکایی حامی اسرائیل و انگلیس که صریحاً اعلام کرده بود اسرائیل و عرض کنم حامیان داعش که اصلا ما دنبال تجزیه سوریه و تجزیه عراقیم و بعد تجزیه ایران، یعنی داعش رو ساخته بودن، داعش ساخته آمریکاییاست، داعش ساخته آمریکایی بود، یعنی یه چیز از دل متدینین مسلمان بیرون نیامد، برخلاف طالبان. طالبان طلبه های مدرسه دیوبندی های پاکستانن، از دل یک جریان مسلمان اهل سنت بیرون آمدن و اصلش هم بیرون آمدن که در مقابل شوروی سابق بایستن، توجه دارید، و بعدش هم که قدرتی به دست گرفتن. خب بعد عرض کنم خدمت شما، بعد از 11 سپتامبر آمریکایی‌ها ورود کردن توی افغانستان و طالبان درگیر با آمریکا شدن. داعش دست پرورده و ساخته شده جریان غربی استکبار غرب بود و دنبال این، اونا البته اینا رو وعده داده بودن شما بیاد یه دولت واحد تشکیل بدید عراق و شام، ولی تر اسرائیل که به صراحت هم گفته بود تجزیه سوریه و تجزیه سوریه به 4 کشور، تجزیه عراق به 3 کشور، و عرض کنم خدمت شما واقعا اهل بحث و گفتگو و مباحثه و اینا نبودن. اونجا به هر حال با همراهی و همکاری و در واقع فرمانده کل قوا و عرض کنم فرمانده مخلص قدس یعنی شهید حاج قاسم وارد میدان شدن و الحمدلله این فتنه رو از بین بردن. خیلی فتنه خطرناک، بدتر از خوارجی بود، توجه دید. ولی قصه طالبان نه، از دل مردم پشتون 40 میلیون نفر در افغانستان و پاکستان پشتونن و اونقدر آمریکایی ها جنایت کردن بر مردم افغانستان و اونقدر این دولت آمریکایی بد عمل کرد که مردم هم خیلی بدشون نمیاد طالبان سر کار بیان. خب حالا وظیفه دولت اسلامی چیه؟ اصل هدایتگری است. بله طالبان تفکر تحجر داره، البته طالبان مثل وهابی ها نیستن، دوستان باید جریان شناسیشون دقیق باشه. وهابی ها توسل به اهل بیت و اینا رو کفر میدونن، اما طالبان میگن نه جایز نیست ولی کفر نمیدونن. طالبان حنفی هن، وهابی ها حنبلی هن، توجه دارید. طالبان حنفی، عرض کنم خدمت شما گرایش کلامیشون ماتوریدیه است، ماتوریدیه اشعریه، ولی وهابی ها اهل حدیثه، یعنی ابزار فکری دارن، به عقل تا حدودی اعتقاد دارن، میشه با اونا گفتگوهایی کرد که لااقل در حال یه امیدی به هدایتشون باشه. امیرالمومنین اصلی که از این نامه دام استفاده میشه، اصل هدایتگری حتی برای دشمنی که امید به هدایتش نیست. شما دست هدایتگری اول داشته باشید، نه اصل جنگ. و عجیب این از کسانی که با جنگ در مقابل عرض کنم داعش مخالف بودن، حالا میان میگن که آه چرا نمیریم به جنگیم، چرا فلانه، چرا بهمانه، چرا نمیریم با طالبان به جنگیم. اگر حاج قاسم بود الان، اولا حاج قاسم سرباز ولایت بود، حاج قاسم بدون اذن رهبری آب نمی نوشید. چه حرفیه که آقا اگر الان حاج قاسم بود میرفت افغانستان چنین میکرد چنان میکرد؟ ابدا. مگر افغانستان یکی دو سال بعد از جنگ تحمیلی حمله ای نکردن به مرزای خراسان ما و بعضی از فرماندها اصرار داشتن که ما باید حمله نظامی زمینی علیه طالبان داشته باشیم. حضرت آقا حرفای همه نظامی رو گوش داد، بعد استدلال آورد که ما حمله نظامی زمینی رو حمله هوایی باید داشته باشیم، نیرامون رو نباید وارد خاک افغانستان بکنیم که زمینش باطلاقه، کسی بره دیگه فرو میره، بیرون نمیتونه بیاد. توجه دارید فرماندهای نظامی هم همه پذیرفتن، حتی اون فرماندهی که اصرار بر حمله نظامی زمینی داشت اونم پذیرفت. امثال شهید حاج قاسم سربازان ولایتن. این که اگر حاج قاسم الان بود میرفت حمله میکرد، اگر حاج قاسم مثلا حالا کنیز فلانه بهمانه، اصل اولیه ما صلحه، اصل اولی هدایتگریه، حتی برای دشمنی که ما امید به هدایتش نداریم. این یه اصل. اصل دیگه که از این نامه دوام استفاده میشه، اصل شرافت زمامداران هست. از این بخش عرض کنم نام امام که و متا کنتم یا معاویه ساست رعیه ولات امر الامه بغیر قدم سابق ولا شرف باسق و نعوذ بالله من لزوم سوابق شقا. این استفاده میشه اصل شرافت زمامداران. این که بعضی بگن آقا وضع حال افراد ملاکه نگذشتشون، معناش اینه که در فرمایش حضرت امام هم هست، اینه که کسی سابقه خوبی داره، مجاهد بوده، رزمنده بوده، عرض کنم خدمتگزار بوده، الانشو باید بسنجی چون ممکنه الان عوض شده باشه. ولی کسی سابقه خوبی نداره الان بیای زمامدار مسلمینش بکنی، این درست نیست. و شرافت و اصالت خانوادگی و خودش باشه تا زمامدار مسلمین باشه. و اصل سوم اصل ثبات قدم. این که حضرت در بخش پایانی می‌فرماید و بذالک القلب القعدوی، هم فرمود و بذالک السیف معی و بذالک القلب القعدوی، مستبدلت دینن ولستحدثت نبیان. توجه و انی لعل المنهاج، یعنی اصل ثبات قدم. حالا اصل ثبات قدم یعنی نفی بدعت، اصل عرض کنم پایداری در ایمان و عمل. اما اون آدمایی که سابقه شون اینه که الذی ترکتم و طاعین و دخلتم فی مکری، این نمیتونه حکومت داری. حکومت داری که جامعه اسلامی رو منحرف میکنه، که اما این که منحرف کرد. خود همین اهل سنت حاضر نیستن معاویه رو جز خلفای راشدین نام ببرن، میگن خلفای راشدین غیر راشدی. چرا نام میبرن جز خلفای راشدین؟ ولی چون صحابی پیغمبر هست به این معنا که برحال پیغمبر رو در زمان حیاتش دیده و بهش ایمان آورده، صحابی به این معنا، نسبت به معاویه اینا یک نگاه عرض کنم مثبت اینطوری دارن. ولی نقد فراوانی به معاویه، اصلا نسبت معاویه بسیاری از اهل سنت حمله های فراوانی دارن. چرا؟ چیکار کرده مگه معاویه که خود اهل سنت اینقدر بهش حمله برن و منتقدن؟ خب فساد کرده، انحراف در دین خدا ایجاد کرده و چه ضربه هایی به معرفت دینی و عمل دینی ایجاد کرده. البته زمیناش در گذشته بوده متاسفانه و این اتفاق تا اینجا افتاده. اینم در واقع اصولی است که از نامه دهم استفاده میشه. اجازه بدید نامه یازدهم رو هم در این فرصت یک ربعی که داریم هم بخوانیم و استفاده کنیم. این نامه یازدهم ابن میثم، چون نامه یازدهم نامه اصول حکمرانی دفاعی رو میشه ازش استفاده کرد. خدمت شما عرض کنم که بله، ابن میثم رضوان تعالی علیه میگه که هنگامی که امام علیه السلام لشکری به سرکردگی زیاد ابن نظر حارسی و همراه شریح ابن هانی از نخیله کوفه به سوی شام فرستاد، این دو نفر رو در بین راه بین میان این دو نفر اختلاف افتاد، یعنی بین زیاد ابن نظر حارسی با شریح ابن هانی اختلاف شد. بعد هر کدوم به شکایت از دیگری برای حضرت نامه نوشتن، حضرت در پاسخ هر دو نامه رو نوشت که بخشی از نامه باز اینجا آمد. در واقع حضرت جواب اون دوتا رو داده. ابتدا حضرت می فرماید پس از حمد خدا و نعت رسول، من زیاد ابن نظر رو جلودار و فرمانده لشکر و شریح را بر قسمتی از آن امیر قرار دادم. این تقریب مشخصه، معلومه امیر کیه؟ کی زیاد ابن نظر چه جایگاهی داره؟ فرمانده لشکر. شریح هم بخشی از آن قسمت، مثلا فرمانده پیاده نظام هست مثلا. حال اگر هر دو با هم باشید زیاد فرمانده کل است، پس دعوا نکنید، تقریب روشن. و اگر از هم جدا شدی هر کدوم تو فرمانده گروهی هستید که برای شما مشخص کرده، توی وقت تو جنگ از هم جدا میشن. و بدانید که جلوداران جمعیت جاسوسان آنان و جاسوسان جلوداران آنان هستند که برای اطلاع بر دشمن فرستاده میشوند. حواستون باشه جاسوسانی در جلو شما بر شما نظارگرن. پس وقتی که از بلاد خود بیرون شدید و به سرزمین دشمن نزدیک، پس غفلت نکنید از این که اشخاصی را جلو بفرستید که شکاف کوها و لای درختان و مخفیگاه از هر طرف را جستجو کنند. ببین تو شکاف کوها جاسوسانی نباشند، لای درختها مخفیگاه ها جاسوسانی نباشند که مبادا دشمن شما را فریب دهد یا در کمین شما قرار گیرد و لشکر را به راه نیندازید مگر از طرف صبح تا شب و آمادگی کامل، که اگر گروهی به شما حمله آوردن یا مکروهی شما را فرا گرفت خودتان را قبلا مجهز و آماده کرده باشید. بعد از این حضرت این جمله را داره که دیگه عبارات نهج البلاغه است. فاذا نزلتم بعدو او نزل بكم، هنگامی که به دشمن رسیدی یا دشمن بر شما فرود آمد، شما بر دشمن فرود آمدید یا دشمن بر شما فرود آمد، فل یکن معسکرکم فی قبل الاشراف. قبل یعنی جلو، اشراف اینجا مقصود همون تپه هاست، معسکر یعنی لشکرگاه، اشراف جمع عرض کنم قبل الاشراف، که اینجا اشراف، اشراف جمع عرض کنم شرفه، اشراف جمع شرفه یعنی مکان مرتفع، قبل الاشراف یعنی جلو بلندی ها. دقت کردی؟ حضرت می فرماید که معسکر یعنی لشکرگاه خودتون رو قرار بدید در جلو تپا یا سفاح الجبال، دامنه کوها. او اثناء الانهار، اثناء جمع زارن سنا بر وزن سنف، سنی یا سنا است به معنای پیچ و خم. اینجا وقتی میفرماید سفا اثناء ابل اثناء، اثناء یعنی وسط چیزی، وسط چیزی، مقصود وسط چیزی اینجا مقصود چون داره اثناء الانهار یعنی کنار نهرها. خب چرا لشکر رو در جلو تپه ها، دامنه کوها و کنار انهار و نهرها قرار بدیم؟ یه کیف ما یکون لکم ردعن، تا برای شما یاور باشن اینا، اینو امکانات طبیعی برای یار و یاوری شما، دونکم مرد مانع بشه برای عرض کنم خدمت شما حمله دشمن و بهتر بتونید ایمنی بشه در واقع برای شما، حفاظت برای شما بشه، نذار دشمن در واقع به شما هجومی بیاره. بعد از اینکه ولتکن، ببین این بخشی از نامه که حضرت نوشته هفت تا توصیه داره. توصیه اولش این بود که خوندم، فاذا نزلتم بعد ون او نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الاشراب او سفاح الجبال واسناء الانهار كيما يكون لكم ردعا ودونكم مردا. لشکرگاه رو کجا قرار بدید؟ جلوی تپا، دامنه کوها، کنار انهار، تا یار و یاور شما بشه، مانع نفوذ دشمن بشه. این توصیه اول. توصیه دوم، ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد او اثنین، یعنی درگیری نظامی شما با دشمن از یک سو یا دو سو باشه، بیشتر نباشه. ده جا خودتون رو تقسیم نکنید چون نیراتون پراکنده میشه. از یه محور حمله کنید یا دو محور حمله کنید، توجه، چون اون مجموعه نیراتو اینقدر در واقع حالا نمیخواد حضرت بگه مثلا از سه محور حمله نکنید، این بسته یه به تعداد نیروی داره که در اختیارتون هست. این دو. سه، وجعلوا لكم رقباء في سياسي الجبال. رقبا عرض کنم محضر شما به معنای دیدبانان هست، یعنی مراقبان، دیدبانان. توصیه سوم اینه که دیدبانان رو قرار بدید در سیاسی جبال. سیاسی جمع سیسیه است یا سیسه، به معنای شانه، در اصل به معنای شانه است که بافنده تار و پود پارچه خود را با اون نظم میبخشد، یا شاخکی که در پای بعضی از پرندگان است. بعد به قلعه‌های محکم یا قلعه های محکم که بر فراز کوه ساخته شده، خلاصه به قله کوه اطلاق میشه. سیاس الجبال یعنی قلهای کوه. دیدبانان و مراقبانتون رو بذارید رو قلها نگهبانی بدن، دیدبانی کنن. و مناکب الحزاب یعنی روی در واقع حزاب تپه ها اینها قرار بگیرن. مناکب جمع منکبه، به معنای شانه و دوش هست. خب مناکب حزاب یعنی اون شانه های تپه ها و کوها. لعلا یأتیکم العدو من مکان مخافتن او امن، تا یه وقت عدو و دشمن حمله نکنه از یه مکان خوف و خطر شما یا مکان امن شما. یه مکان خطر تهدیده، یه مکان امنه، یه وقت از این دو مکان به شما حمله نکنه. اینم توصیه سوم که استفاده از دیدبانان هست. استفاده نکته چهارم، و علمو ان مقدمت القوم عیونهم، مقدمه قوم، مقدمه لشکر، چشمهای لشکرن. و عیون المقدمه طلائعهم، چشمهای مقدمه لشکر هم طلائع لشکرن، یعنی نیروی اطلاعات لشکرن. خب پس این حواستون باشه، این علاوه بر توصیه به دیدبانان، توصیه به نیروی اطلاعاتی لشکر رو هم حضرت در نکته چهارم بیان میکنه. نکته پنجم، و ایاکم و تفرق. چطوره با هم دعواتون شده؟ ایاکم و تفرق، با هم تفرقه نداشته باشید. فاذا نزلتم فنزلوا جمیعا، وقتی پیاده میشید همه با هم پیاده بشید. و ازر تحلتم فرتحلوا جمیعا، وقتی هم کوچ میکنید با هم کوچ کنید، تفرقه نداشته باشید. یه عده عقب، یه عده جلو، یه عده این ور، یه عده اون ور، این نباشه. با هم باشید، با هم کوچ کنید یا با هم اتراق کنید، نه اینکه تفرقه داشته باشید. اینم نکته پنجم. نکته ششم، و ازا غشیکم اللیل فجعل الرماح کفتن. رماح یعنی نیزه ها، کف جمع کفاف به معنای شیء مدوره، این که در ترازو کفه، ترازو میگن کفه به خاطر این دایره بودنش هست. میگه وقتی شب میشه، شب فرا میگیره، این نیزه داران با نیزه به صورت دایره در اطراف لشکر قرار بگیره، یعنی لشکر در وسط استراحت کنه و دورش یک حصاری از نیزه داران باشه. اینم توصیه ششم. و توصیه هفتم، ولا تذوقوا النوم. لا تذوقوا النوم یعنی خوابتون باید خواب سبکی باشه، کوتاهی باشه. لا تذوقوا النوم، نچشید خواب را، الا غرارن و مذمذتن، یعنی مثل نوشیدن جرعه جرعه آب. چطور آب رو مستحب است که آب رو جرعه جرعه بنوشید، یک دفعه آب رو سر نکشید. میگه خواب اینطوری، یه ذره بخوابی بعد بیدار بشی نگاه کنی بخوابی دو، یعنی اینطور نشه راحت بگید کامل بخوابید، یا به صورت غرارن که یعنی جرعه جرعه است، یا مزمزتن، چطور آب رو مزمزه میکنن به این صورت. ببین هفت تا توصیه حضرت داره که من حالا به نظرم برای جنگ های امروز هم کاربرد داره. من اصلی رو که از این نامه 11 استفاده کردم، اصل اقتدار نظامی و اصل آرایش مشرفانه نظامی است. یعنی همیشه سپاه باید مشرف بر دشمن باشه. حالا برای این اشراف از طبیعت، کوها، تپه ها میشه استفاده کرد، از دیدبان باید استفاده کرد، از نیروی اطلاعاتی باید استفاده کرد، نیزداران رو دور خودت. این اصل از کنم آرایش مشرفانه نظامی است و اصل اقتدار نظامی در واقع، اینا اصول حکمرانی نظامی است. همونطور که قبلا بحثو عرض کردم، ما وقتی از اصول حکمرانی صحبت میکنیم، بعضی اصول حکمرانی اصول حکمرانی عمومی است، بعضی اصول حکمرانی خاص است، مثلا اصول حکمرانی فرهنگی است. اصول حکمرانی مثلا فرض بکنید نظامی است، اقتصادی است و مانند آن. اینم اصولی است که از این استفاده میکنیم. خب اینم نامه 11 که بسیار نامه ارزشمندی بود. انشالله نامه 12 به هفته آینده بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.